الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق تو شرایط در کتاب اجاره اینچنین فرمودن: و فیه فصول اربعه، الاول فی العقد، الثانی فی شرایطها. فصل اول گذشت، فصل دوم ناظر به شرایط اجاره است. شرایط اجاره را ایشون 6 چیز میدونن. اول اون چه که به متعاقدین برمیگرده، فرمودن الاول ان یکون المتعاقدان کاملین جائزه تصرف. بعد تفریع کردن، فرمودن فلو آجر المجنون لم تنعقد اجارتو و کذا السبی و غیر الممیز و کذا الممیز الا به اذن ولیهی و فیه تردد. این خلاصه بحثایی که در شرط اول ذکر میکنن که فی ما یرجو الی المتعاقدین است. برای اینکه محور بحث خوب روشن بشود، باید شرایط متعاقدین را از شرایط عوضین جدا کرد. الان بحث این است که در عقد اجاره شرط اون عاقد چیست؟ کی میتواند این عقد اجاره را اجرا کند؟ بحث در موجر و مستأجر نیست که کی میتواند موجر باشد، کی میتواند مستأجر. بحث در عقد اجاره است، کی میتواند موجب باشد، کی میتواند قابل، نه کی میتواند موجر باشد، کی میتواند مستأجر. وقتی محور بحث مشخص شد، معلوم میشود این بیانی که مرحوم محقق تو شرایع آورده که در شرط اول فرمود متعاقدین باید بالغ و عاقل باشن، جائز و تصرف باشن، این خلط بحث است. ولو جائز و تصرف نباشن، ولو بیگانه باشن، ما نمیخواهیم شرایط موجر و مستأجر را بیان کنیم. که یک بیگانه که جائز و تصرف نیست، وکیل است از مالکی که جائز و تصرف است در اجرای عقد. شما میخواهید شرایط موجر و مستأجر را تبیین کنید یا شرایط موجب و قابل را؟ اگر بحث در شرایط موجر و مستأجر بود، حق با شما بود که موجر و مستأجر باید بالغ باشن، عاقل باشن، کامل باشن، جائز و تصرف باشن، امثال ذلک. و این شرایطی ذکر کردی تام است. اما اگر شرط در متعاقدین شد، یعنی کسی که عهده‌دار عقد اجاره است، یعنی ایجاب و قبول به عهده اوست، این یه شرایط خاصی دارد، بالغ باشد، عاقل باشد، درست است. اما چه جائز التصرف باشد، چه بیگانه. بیگانه که حق تصرف ندارد، گرچه حق اجاره و استیجار ندارد، اما حق عقد را دارد. بنابراین محور بحث که مشخص شد، روشن می شود اون چرا که اینجا فرمودن که جائزه تصرف، این خلط بین شرط اجاره و شرط عقد اجاره است. شما همین بحث را در شرایط مورد اجاره ذکر کردید که مورد اجاره باید ملک باشد، یا اونجا ذکر نکنید یا از اینجا بردارید. شما در شرط متعاقدین میگویید باید مالک باشد، در شرط مورد اجاره میگویید باید ملک باشد، و این خلط بحث است دیگر. شما در مسائل مربوط به متعلق اجاره هرچی بگویید رواست. متعلق اجاره باید ملکیت داشته باشد، یعنی ما یملک باشد، مثل خمر و خنزیر نباشد. یک، ملک موجر باشد تا فضولی نباشد. دو، و موجر هم گذشته از این که این متعلق اجاره فی نفسه ما یملک است، یعنی ملک است، مثل خمر و خنزیر نیست، و گذشته از این که موجر مالک است، بیگانه نیست، جائز و تصرف هم هست، محجور نیست، مفلس نیست، مثل کسی که دین مستوعب دارد حق تصرف در مال خود ندارد. مالک هست ولی محجور است. سفیه مالک هست ولی محجور است به صغر. سفیه مالک هست محجور است به سفه. سبی مالک هست محجور است به صغر و ماننده اون. این شرایط که مربوط به مالک بودن است و یا مملوک بودن، اینا مال صحت اجار است. ولی در مسئله شرایط متعاقدین شما باید در محور عقد بحث کنید که چی شرط صحت عقد است. خواه این عقد جائز التصرف باشد، خواه ممنوع التصرف باشد. اگر اینجا شما خواستید شرایط موجر و مستأجر را ذکر کنید نه شرایط متعاقدین را، ذکر جائز التصرف بودن اینجا رواست، ولی دیگر در بحث اون متعلق اجاره دیگه شرط نکنید که شرط هست که متعلق اجاره ملک باشد برای موجر، چون شما اول گفتید موجر باید مالک باشد. بنابراین نظم طبیعی بحث اقتضا میکند که شرایط متعاقدین ممحض بشود در شرط عقد، نه شرط اجاره به استیجار. پس عاقدین خواه محجور التصرف باشند، خواه بیگانه باشن، خواه مالک باشن، خواه نباشن، میتوانن عقد کنن. پس این که فرمودن ان یکون المتعاقدان کاملین، این درست است. جائزه تصرف این خلط بحث است، چون همین مسئله را در باره اجرت ذکر کردن، مثلا ان از ثانی ان تکون الاجرتو معلومتن، بعد از سالس ان تکون المنفعتو مملوکتن، چون منفعت باید مالک ملک موجر باشد تا موجر منتقل بکنه. خب اگر شما در بحث متعاقدین شرط کردید که او جائز التصرف باشد، حالا یا مالک است یا ولی مالک است و مانند اون، دیگر شرط جدیدی در متعلق اجاره نکنید. پس اگر یک کسی نسبت به مورد اجاره بیگانه بود، در این حق تصرف نداشت، ممکن است عقد او نافذ باشد. حالا مگر اینکه این چنین فرمایش محقق توجیه بشود که عقد یه نحو تصرفی است در مورد متعلق اجاره، در اون منفعت، کسی که بخواهد با عقد این منفعت را منتقل بکند باید حق نقل داشته باشد، یعنی حق تصرف داشته باشد. از این جهت محقق مسئله جواز تصرف را در کنار سایر شروط ذکر کرده. خب حالا که محور بحث مشخص شد، فرمودن به این که متعاقدان باید کامل باشند، کمال را در نوع موارد مشخص کردند، گفتن بالبلوغ است، بالعقل است، بالاختیار است، به عدم حجر است و مانند اون. کودک کامل نیست، مجنون کامل نیست، مکره گرچه کامل هست ولی چون اختیار ندارد او را با شرط علاهده ذکر کردن که باید مختار باشد. سفیه گرچه فی نفسه کامل است ولی چون مهجور است تصرفش نافذ نیست، از این جهت عقدش اشکال دارد. عقد باید طوری باشد که مانع نفوذ نداشته باشد. این شرایطی که ذکر شده است، بعضی از این شرایط نقش سازنده دارند در اصل صحت شرط، که اگر اون شرط نباشد، اصل صحت عقد که اگر اون شرط نباشد، عقد یقع او هدرن و باطلن، عقد نیست. نه اینکه عقد یقع او باطلن، یعنی لاین عقد. بعضی از این شرایط ناظر به آن است که گرچه عقد واقع می شود ولی صحت بالفعل ندارد، صحت تعهلی دارد. صحت بالفعل ندارد. صحت تعهلی معناش این است که لو لحق حال از لأثر. نظیر اونجایی که شخص مکرهن عقدی را ایجاد کرده است بعد اذن داد و اجازه داد، اون کسی که مکرهن عقد ایقا کرده است این چه نیست که این عقد وقع هدرن، بلکه این صحت تعهلی را دارد که اگر بعد راضی شد و امضا کرد اون یقع او صحیحن. پس این شرایط همه یکسان نیستن، بعضی از اینها مقوم عقدن، بعضی از اینها مقوم عقد نیستن بلکه مایه فعلیت اون عقدن. بیان و زالش این است که عقد از اون جهت که یک فعل اختیاری است و انشاء است توقف دارد بر اینکه عاقد معنای اون لفظ را بداند، یک انشاء بکند، دو جد داشته باشد، سه و در این کار مجاز باشد، مختار باشد و مانند اون چهار. پس اگر کسی اصلا معنا را ندانست یا معنا را دانست ولی در صدد انشاء نبود، در صدد تعلیم بود، مثل اینکه معلمی به شاگرد میگوید اگر خواستید عقد بیع را ایقا کنید میگویی بیع تو حاضر کتاب، این در مقام تعلیم صیغه عقد است نه اجرای عقد بیع. اینجا قصد انشاء و مانند آن نیست، یا هست ولی بلحزل است لا بلجد. در هیچ گونه از این موارد عقد واقع نمی شود. اون کسی که معنای عقد را نمی داند مثل مجنون، یا اگر می داند فعلا آگاه نیست مثل نائم و سکران، عقد از اینها متمشی نمی شود، نه صحت فعلی دارد نه صحت تعهلی. این چه نیست که مجنون اگر عاقل شد بعد عقد حال جنونش را امضا کرد اثر کند، یا خوابیده اگر بیدار شد عقد حال خواب را امضا کرد اثر کند، یا سکران اگر افاقه پیدا کرد عقد حال سوک را امضا کند اثر کند. این چنین نیست، چون لا یعنی عقد و اصلن. این گونه از شرایط مقوم عقدن. بعضی از امورن که مقوم عقد نیستن بلکه نقشی در صحت فعلی او دارن، مثل کسی که مخت عقد را ایقا میکند اما مختار نیست، مجبور است در ایقای عقد، یا صبی ممیز تحصیل کرده است، یک طلبه است شرح لمعه خوان، همه این مسائل را هم کاملا بلد است منتها سنش از 15 نگذشته است، همه این مسائل را کاملا آشناست. این صحت تعهلی دارد که اگر ولی او اذن بدهد یا خودش بعد از بلوغ اذن بدهد این انشاء را به فعلیت برساند و تثبیت کند. این نظیر مجنون و نائم و سکران نیست که جد متمشی نشده باشد یا عقد واقع نشده باشد. همه کارهایی که در نشأه اعتبار نقش دارد از این سبه ممیز نشأت گرفت ولی نفوذ شرعی ندارد تعبدن. پس شرایط یکسان نیست، بعضی از شرایط مقوم عقد است که اگر اونها نباشن عقد فی نفسه باطل است لا ینعقد اصلا، بعضی از اینها صحت تعهلی دارد ولی صحت بالفعل ندارد. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که درباره اعتبار عقل و مانعیت سکر و نوم حکم روشن است، برای اینکه عقل واقع نمی شود. اما درباره اعتبار اختیار، عدم محجوریت به صفحه یا سبی نبودن، اینها برای چی؟ اینا حتما رو موانع شرعی است و ادله خاص است. اعتبار عقل دلیل نمیخواد، برای اینکه از مجنون عقل نشأت نمیگیرد، عقل نیست. از سکران و نائم عقل نشأت نمیگیرد، ولی از مکره عقل نشأت میگیرد. همه ارکان درو تام است، منتها تیب نفس نیست. با حدیث رفع رفع ما اکرهو برداشته میشود، یعنی اثری که مترتب بر این کار مکرهان است برداشته شد. لولا حدیث رفع و ادله اعتبار تیب و مانند آن، هیچ چیزی را عقد مکره فاقد نیست، یعنی ارکان انشا تام است. همچنین مسئله کسی که مهجور است، مفلس است به صفه، این چنین نیست که در عقد نقصی داشته باشد، همه ارکان عقد تام است، چون بحث در موجر و مستأجر نیست، بحث در موجب و قابل است. او اگر صحیح است، حق تصرف در مال خود ندارد، نه حق تصرف در لفظ خود ندارد، حق تصرف در اندیشه و انشا ندارد، اینطور که نیست. او اگر در مسئله اندیشه و انشا صفح داشت، ملحق بود به جنون. صفح کسی است که در مسائل مالی مهجور است، اما در مسائل اندیشه و انشا که مهجور نیست. اگر جدش متمشی نشود که ملحق به مجنون است، فاقد قصد است. پس اعتبار عدم حجر صفح سند دیگر می خواهد. و همچنین مسئله سبی، این سه شرط دلیل معتبر می خواهد، برای اینکه همه ارکان عقد را اینها دارا هستند، یعنی درک معنا، انشاء معنا، جد معنا در سبی مميز هست، در مکره هست، در صفیح هست. اگر عقد اینها نافذ نیست، باید به ادله خواسته باشه. در بین این امور سگانه، مسئله سبی از همه پیچیده تر است، هم بیشتر محل ابتلاست و هم اثباتش آسان نیست. سبی مميز اینه که مرحوم محقق در بحث بی یه جور فتوا میدن، در بحث اجاره یه جور فتوا میدن، بعد گاهی با تردد میگذرن، بعد از مرحوم محقق نوبت به علامه تو قواعد که میرسد، میبینید او هم بدون اشکال نگذشته است، همون علا اشکالین. اونجایی که محقق تردد کرده است، نوعا علامه هم بی اشکال نمیگذرد. خب اگر مسئله برای خود محقق صاف بود، این چنین نبود که در کتاب بی یه جور فتوا بدهد، در اجاره یه جور فتوا بدهد، اونجا بگوید تردد، بعد مرحوم علامه هم تو قواعد فهمد علا اشکاله، محقق ثانی هم تو جال و قاصد به زحمت بخواهد بگذرد، گرچه فخر در ایزاه بتونه زحمت گذشت، اما محققانه بحث نکرد. حالا معلوم می شود به این که این چنین مسئله صاف نیست که در باره سبی ممیز انسان به صراحت فتوا بدهد که عقدش کلاغ عقد است. مسئله سبی از مسئله صفیح و مکره پیچیده تر است. باید این دو تا مسئله که مقدار آسان تر است بگذرد تا مسئله سبی روشن بشه. و در یک جا که روشن شد، در همه عقود همینطور است. در مسئله الان صاحب جوار ملاحظه فرمودی در بحث اجاره سخنی ندارد، فقط فل بحث فیه کما مر فل بی. در تمام عقود این شرایط یکسان بحث می شود. اگه کسی یک جا خوب بحث کرد، همه عقود برای او حل می شود. این چه نیست که باب اجاره خصیصی داشته باشد، باب بی خصیصی دیگر داشته باشد، این طور نیست. تفاوتی که هست در عوضین و مورد معامله است، نه در عقد و ایجاب و قبول. لذا شرایط نوع عقود از در عقد یکسان است، تفاوتی که هست در مورد عقد است، نه خود عقد. در باره مکره باید عرض کرد که این هم باز یک خلطی در کار است که اختیار را شرط کردن و احیانا به حدیث رفع تمسک کردن. چون اگر بحث در موجر و مستأجر بود، کسی را مجبور بکنن که خانش را اجاره بدهد، البته لا یحل مال امرئ الا بتین رب نفسه حاکم است، رفع ما اکره حاکم است و مانند آن. اما الان بحث در موجر و مستأجر نیست، بحث در موجب و قابل است. اون که صاحب مال است، او که مکره نیست. این شخص را مجبور کردن در اجرای عقد، حالا بر فرض چون او بلد است دیگران بلد نیستن، مجبورش کردن در عقد این پیمان رو او اجرا کنه، اثر خارجی مال اون اجاره و استیجار است که مال مالک عین و منفعت است. اونها اگر مکره باشند رفع ما اکرهو مستکرهو دارد، اما این بر فرضم مکره باشد، او که نخواست چیز رو نقل بدهد یا چیز رو منتقل به اون خودش منتقل کند، این ابزاری را ایجاد کرده است. بنابراین اون که صاحب کار است یعنی موجر و مستأجر، او که مختار است. این که صاحب کار نیست، فقط ابزار کار است، اثر بر اون مال بار است که صاحب مال آزاد است و بر این کار او اثر بار نیست، او احیانا مجبور است، مگر اینکه حدیث رفع اونقدر وسعت داشته باشد که حتی اثر عقد را هم کلا عقد بکند، که رفع مستکره علی یعنی عقدی که با اکراه واقع شد اثر عقد آزاد را ندارد. خب پس باید این تطفلا ثابت بشود، وگرنه این رفع مستکره علیه ناظر به اون اجاره و استیجار است که محور نقل و انتقال منفعت و مال اجاره است، نه ایجاب و قبول که ابزاری بیش نیست، مگر اینکه حدیث رفع همه آثار را بردارد، حتی اثر مترتب بر عقد را. مطلب دیگر آن است که نمی شود گفت همه جا اختیار شرط است. اونجایی که شخص از طرف ولی ممتنع یعنی حاکم شرع مکره می شود، مجبور می شود به اجرای عقد، اونجا اختیار شرط نیست، اما عقل همه جا شرط است. اگر چنونچه حاکم شهر کسی را مجبور کرده است که این خانه را بفروش و بهایش را به دینت بده، چون حاکم شهر ولی ممتنع است، اگر اون شخص نفروخت، اونگاه خود حاکم شهر مباشرتا اقدام میکند به بیع، ولی قبل از اینکه خود حاکم شهر مباشرتا اقدام بکند به بیع، این شخص را مجبور میکند به بیع خانش. خب این شخص مجبور است در بیع و در اجرای عقد، اینجا اختیار شرط نیست. پس اگر ما گفتیم اختیار شرط صحت عقد است، نظیر عقل نیست که بالقول المطلق شرط باشد. در بعضی از موارد که اکراه بی اثر هست، در اونجا اختیار البته شرط است. پس این دو قید در مسئله شرطیت اختیار باید ملحوظ بشود، یکی این که اختیار داشتن یعنی مجبور بودن نبودن در خصوص اجاره معتبر هست، یعنی اگر موجر یا مستأجر مکره بودن، این اجاره اثر ندارد، حدیث رفع این اثر رو برمی دارد، ولی اگر مجبور بود در عقد نه در اجاره، اون که موجر و مستأجر است او آزاد است، این که عاقل است مجبور است، این اثری ندارد تا ما با حدیث رفع برداریم، مگر این که بگوییم حدیث رفع اونقدر وسعت و اطلاق دارد که حتی اثر عقد را هم برمی دارد. این یک نکته. نکته دوم اینه که مسئله شرطیت اختیار نظیر شرطیت عقل نیست که بالقول المطلق عقل شرط است و جنون مانع است، اینجا هم بالقول المطلق اختیار شرط باشد و جبر مانع، این طور نیست، چون در بعضی از موارد عقد مجبور هم صحیح است، مثل اونجایی که حاکم که ولی ممتنع است کسی را مجبور کرد به عقدی. مسئله اکراه این است. اما مسئله سفه، مسئله سفیه اونم همین طور است. اگر مسئله اجاره با عقد خلط نمی شد، مسئله سفه را اینا به عنوان مانع ذکر نمی کردن. سفیه اگر بخواهد مال خود را اجاره بدهد یا چیزی را اجاره بکند که تصرف در اموال خود کرده است، چون مهجور است تصرفش نافذ نیست، اما در اعمال خود که مهجور نیست، کسی که مهجور است، لسفهن او تفلیس شده است، مفلس است و حاکم شرع انشا کرد تفلیس او را و شد مفلس، او در اموالش مهجور است نه در اعمالش. حالا یک تاجر ورشکستهی که دین مستوعب دارد و حاکم شرع تفلیس کرد، چون مسئله شرعی بلد است و عقد را میتواند اجرا کند، از طرف کسی وکیل شد در اجرای عقد، این مهجور که در اعمالش مهجور نیست، در اموالش مهجور است. بنابراین اگر بخواهد مال خود را اجاره بدهد یا مالی را اجاره بکند، اون مشکل، برو عقد را دیگری بخواند، برو عاقد دیگری باشد، سفیه نباشد، عاقل باشد، اینجا نافذ نیست. اما اگر چنانچه او خواست عقدی را اجرا بکند، نه اجاره بدهد یا اجاره بکند، اینجا سفه مانع نیست، مگر اینکه نداند انشا چیست و چگونه انشا کند که ملحق به جنون است، پس این سفه برمیگرد. اما مسئله سبی از فضای بحث روشن بشود تا معلوم بشه اشکال در چیست. سبی در مسئله اعتبار بلوغ و مانعیت سوا، گاهی به آیه سوره بارکه نساء استدلال میکنن که و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. شما کودکان را، اونا که ایتاما نابالغن، اینا را بیازمایید، وقتی که به بلوغ رسیدند و رشید شدن، مال اینها را به اینها بدید. معلوم می شود که قبل از بلوغ و قبل از رشد نمی شود کارهای اینها را منافذ بدانی. خب این آیه درباره تصرفات مستقله خود سویس در اموال خود. حالا اگر یک طلبه تحصیل کرده که سنش 15 سال تمام نشده، وارد 16 نشده، خیلی از این مسائل شرعی رو بلد است، آیا او می تونه عقد نکاح برای کسی بخونه یا نه؟ وکیل بشه از کسی عقد اجاره یا عقد بیع رو به عهده بگیره یا نه؟ ما بگیم این چون سبیست به بالغ نیست، گرچه رشیده است، عقدش کلا عقد است، قصدش کلا قصد است. اگر برای خودش مستقلن بخواهد چیزی بخرد، چیزی بفروشد به امثال ذالک، حالا او بحثی جدایی دارد که آیا مهجور است به سبا یا نه. اما در عقد که آیه 6 سوره نساء مانع نیست، آیه دارد به این که اموال اینها را اگر خواستید به اینها بدید، اینها را بیازمایید، فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، نه این که اگر رشید نبودن، بالغ نبودن، اعمال اینها هم نافذ نیست، اقوال اینها هم نافذ نیست و مانند اون. بیانی را سید الاستاد مرحوم های محقق داما رضوان الله علیه داشتن در نقد فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب. اونا نوعاً تمسک میکردن بگه سبی قصده و کلاغه است، عمده و خطا. ایشون فرمود نه سیره متشرع بر این است، نه سیره اغلا بر این است، این سیره ممتد تا عصر اسمت. مگر نان است که همه این مردم متدینینشون این بچه هاشون رو میفرستدن در روستاها یا در غیر روستا برای احتتاب، برای گرفتن آب، برای گرفتن هیزم؟ مگر نان است که در حیازت مباهات قصد شرط است؟ خب اون کسی بره هیزمی که بچه جمع کرده ازش بگیره، به عنوان که قصد و کلاغ است؟ هیچ متشرعی به خودش اجازه میدهد بگد این بچه‌ای که رفته از رودخانه آب آورده این جزء مباهات است؟ هر کس گرفت به قصد تملک ملک اوست. حالا سبی رفته کوزه رو پر آب کرده، نیمه را کسی بگیره آب ردش بگیره، برای اینکه قصدش کلا قصد است، وقتی قصد نبود که حیازت نیست، تملک نیست. در مسئله احتتاب که هیزم جمع کرده، هیزم ها رو ازش بگیرن به عنوان اینکه در حیازت قصد شرط است و سبی قصدش کلا قصد است. این نه سیره متشرع بر او بود، نه سیره اغلا بر او بود. اون قصد و کلاغست را سیدن استاد محقق داوار زبان دارین فهمودن که این مربوط به باب جنایات، باب دیه است. اونجایی که فهمود که عمده و خطا، یعنی اگه جنایتی را دیگران عمدن کردن حکمی دارد، خطعن کردن حکم مشخص دارد، سبی اگر عمدن کرد مثل خطای دیگران است، اثر جنایت خطعی را دارد، نه اینکه قصد او کلا قصد است، حتی در مسئله مباهات و امثال ذلک. مثل یه وقت داشت. الحمدلله.